الله الرحمن الرحیم. جلد سوم سواره، صفحه 382، سطر 18. فقط یتصرف فی حاضر و چه ایزن و اول من تصرف فی ها صاحب و تلویحات فأخذ منها برهان تخلص. در بحث تنهای عباد برای این موضوع کردیم، آخرین برهانی که گفتیم برهان مصامته بود. برهان مصامته رو توضیح دادیم و آخر سر باطل کردیم، یعنی تضعیف کردیم. الان میخوام بگیم در برهان مصامته تصرف شده و بعضی ها خواستن با این تصرف برهان رو اصلاح کنه که دیگه ضعفی براش نباشه. یک تصرف از جانب شیخ شاه در تلویحات شده، تصرف دیگر از جانب خسرو رازی در محاکمات شده. این تصرف ها با هم فرق دارن، دو تصرف جدا. هر دو خواستن به نحوی برهان رو اصلاح کنن که اشکال برش وارد نشه. یکی اصلاح کرده و اسمشو گذاشته برهان تخلص، دیگری اصلاح کرده و اسمشو گذاشته برهان موازات. شیخ اشراف برهان تخلص رو از روی برهان مصامته ساخته، خودش برازی برهان موازات رو از روی برهان مصامته به دست آورد. ما این دو تا تصرف رو ذکر میکنیم. اول تصرف شیخ اشراف که برهان تخلص رو بس کرده، شیخ اشراف دو تا خط تصدیل کرده که هر دو نامتناهی هست. یکی از این دو خط نامتناهی رو بر قطر کره منطبق کرده، چه با چرخش کره به چرخه، یکی دیگر رو آزاد گذاشت. پس تصدیلی که شیخ اشراف کرده، توجه کنید به این صورتی، خط نامتناهی داریم، بعد کره ای رو که از اون کره خط نامتناهی دیگر که منطبق بر قطر کره است اخراج شده و این خط متناهی نامتناهی با اون خط نامتناهی تقاطع داشته. پس توجه کنید دو خط نامتناهی فرض می کنید، خط دو نامتناهی نتا یکی رو بر قطر کره منطبق کرده تا با حرکت کره حرکت کنند، دیگری رو آزاد و فرض شده که این دوتا با هم مصامت هند، یعنی در یک سمت هند و که حتی متقاطع هند، هم دیگر قطع شد. اینطوری پسید. حالا قبل از اینکه من استدلال ایشون رو ادامه بدم، یه نکته رو باید عرض کنم که این نکته بسیار مهمه در فهم برهان ایشون. فرض کنید این دو خط نامتناهی رو که موازی هست، البته شیخ اشراف این که موازی نگرفته، متقاطع گرفته، ولی من میخوام مطلبی توضیح بدم. میزم میگم فرض کنید که این دوتا خط موازی هست، دوتا خط دینه های موازی هست، میخوام این دوتا رو دهت بدیم، یعنی متقاطع کنیم. یکی از دو حالت اتفاق میفته. حالت اول اینه که هر دو رو به سمت هم تمایل بدیم و به سمت همدیگه خم کنیم، همون خطی رو که رو خود رو کرست همون خطی رو که بیرون کره است. هر دو رو به سمت هم خم کنه، به طور به طور مساوی بیان تا به هم تلاقی کنه. این دقت کن کجاشون به هم تلاقی میکنه. هیچ وقت از وسط به هم تلاقی نمیکنه، اون سر بی نهایتشون به هم تلاقی میکنه. تو هر دو دارن میان، هر دو دارن کش میشن تو اون فضای بی نهایتی که رفتن تا اون ته، دارن حرکت میکنن به سمت هم میان. خب وقتی به سمت هم خم میشن، کمرشون جلوتر از سرشون نمیاد، که سر جلوتر از کمر به سمت هم میره. وقتی تلاقی میکنن سرشون تلاقی میکنن. نقطه تقاطع میشه رأس هر دو. یکی هست فرض دوم اینه که اون خط بیرون از کره رو ثابت نگه داریم، کره رو حرکت داریم، که نوعا اینطوری دارن فرض میکنه که یک خط به خط به طرف خط دیگه تمایل پیدا کنه و خم بشه، نه هر دو به سمت هم. این چه اتفاق میفته در اون بینایت؟ چه اتفاق میفته وقتی میخواد این خط نامتناهی که رو قطب منطبق خم بشه به سمت خط نامتناهی که ثابته، قهرن یه خورده میاد پایین؟ چون قانون عمود اینه، اگر یه شیء عمود باشه شما یه خورده قریبش کنید یه ذره میاد پایین. خط متناهی فرض کنید تا یه جا بکشید، بعد خمش کنید به سمت راست یا به سمت چپ، ببینید سر فرود میاره، میاد پایین. خب این درست خط نامتناهی است و سر نداره، همونطور سر تن نداره، به خط نامتناهی. حالا یه طرف داره یه طرف دیگه نداره، همون طرفی که نداره داره خم میشه، ولی بالاخره این میاد که میخواد قطع کنه اون خط ثابت رو، روی سر اون خط ثابت نمیاد، یه ذره پایین تر میاد. تقاطع در قسمتی پایین تر از سر اون خط نامتناهی ثابت اتفاق میفته. این هم دو صورت، هر دو صورت در تصویرتون بیه. این دو خط نامتناهی شیخ اشاق میگه با همدیگه رو قطع کردن. چطوری قطع کردن توضیح نمیده. این نکته رو من از خارج گفتم که بدونید چطوری قطع میکنه همدیگه. البته ما در وقتی قطع کردن خطا رو همونطور که دبرشون میگه داریم متناهی میگه، ولی نامتناهی که سر نداره که بگیم سر به سر ملاقات شد، یا سر اون یکی خم شد به پایین تر از سر اون یکی اصابت کرد. اینا که ما داریم توضیح میدیم همه در فرضیست که خط رو متناهی دارن بودیم، ولی دیگه چاره نیست، برای توضیح دارم اینجوری عرض میکنم. این دوتا نه برای تلاقی و تقاطع این دو خط هست. حالا خط نامتناهی همون یکی نقطه تموم شد، منتی برو هست خط نامتناهی با خط نامتناهی برخورد کرده، نقطه برخورد سر این دوتاست یا سر یکی با پای با گردن یکی دیگه است؟ حالا من تشبیه دارم میکنم، سر یکی با گردن یکی دیگه اصابت کرده، یا سر هر دو اصابت کرده و هم، یا سر یکی با گردن دیگه. حالا میخوان از هم جدا شن، میخوان از هم جدا بشن. کره رو داریم حرکت میدیم که اون خطی که به قطب منطبقه جدا بشه از اون خطی ثابت، از اون خط آزاد. اون خط هم ثابت نگهش میداره چون کره داره حرکت میکنه، اون خط وسیله تحریک نداره، نمیشه حرکتش داره، اون سر جا خودی ثابته. این کره چون داره حرکت میکنه اون یکی رو قطبش منطبقه جا به جا میکنه. خب کره رو حرکت میدیم به سمت مخالف اون خط بی نهایت ثابت. این خطی که روی قطب منطبقه این دیگه داره جدا میشه، میخواد جدا بشه از اون خطی دیگه. جدا شدنش به این صورته که سر این خط نامتناهی که تو قطب متبقه چنده میشه از اون خط دیگه، چنده میشه از سر اون خط دیگه یا چنده میشه از گردن اون خط دیگه. در هر صورت سر این خط منطبقه بر قطب داره کنده میشه و این مهمه. حالا یا از سر اون خط دیگه چنده میشه یا از گردن اون چنده میشه، اون مهم نیست، سر این داره از اون جدا میشه. اون لحظه جدایی آخرین نقطه جدا میشه، آخرین نقطه که رو سر این خط منطبقه بر قطب قرار داره، اون آخرین نقطه جدا میشه. خب آخرین نقطه که جدا شد معلوم میشه این میا وقت به سمت موازی، از اینجا معلوم میشه که این خطی که روی قطب منطبق بود متناسب بود، چون سر پیدا کرد، آخرین نقطه پیدا کرد، چون آخرین نقطه خودش رو خلاص کرد از اون خطی ثابت. علت این که برهان زمان تخلص گفتن همینه که این خطی که منطبق بر قطبه با حرکت کره خودش را از تقاطع با اون خط ثابت خلاص میکنه. در آخرین لحظه خلاص نقطه ای رو که مماس با اون خط ثابت داشته از خط ثابت جدا میکنه و اون نقطه آخرین نقطه ی همین خط منطبق بر قطبه. فرقم نمی کنه که این آخرین نقطه به سر اون خط ثابت متصل بشه چه به گردن اون خط ثابت متصل بشه، فرقی نمی کنه، علاوه آخرین نقطه برای خطی که بر قطب کره منطبقه داره تفسیر میشه و اون آخرین نقطه داره جدا میشه. پس معلوم میشه که اون خط منطبقه بر قطب آخرین نقطه داره، اگه آخرین نقطه داره پس متناهیست، نامتناهی نیست. اگر اون نامتناهی نیست، اون یکی دیگه هم که مثل این نامتناهی بعد شده اونم نامتناهی نیست، هر دو میشن متناهی، پس ما خط نامتناهی نداریم. این برهان تخلص که اصلاح شده برهان مصابت است. یعنی با توجه به همون تشکیلاتی که در برهان مصامت تصویر می کردیم، این برهان تخلص رو ترک کردیم. در برهان مصامت ما یه کره داشتیم، یه قطعی که از کره بیرون آمده بود، یه خط ثابت. الان در این برهان تخلص هم همین وضع داریم، همین تشکیلات رو داریم. منتها در برهان مصامت این دو خط موازی بودن، توازیشون به هم میخورد، حالا متقاطعند، تقاطعشون به هم میخوره، میرن به سمت توازی. دیگه شیخ اشاق نمیبره اینا به سمت توازی. همین اندازه که خط منطبقه بر قطب رو از اون خط ثابت جدا میکنه، استدلالش تموم میشه. دیگه لازم نیست این خط منطبقه بر قطب بره به سمت موازات، بلکه همین اندازه که خلاص کند خودش را از تقاطع برای شیخ اشاق کافیه. لذا این برهان رو شیخ اشاق برهان موازات نمینامه، چون خط به سمت موازات نمیگه، بلکه برهان تخلص مینامه، چون فقط خط خودش رو داره خلاص میکنه. همون لحظه ای که داره خودش رو از تقاطع خلاص میکنه، همون لحظه معلوم میشه که متناهیه. از همین جا هم شیخ اشاق نتیجه میگیره تناهی این خط رو بعدا تناهی اون خط دیگه است و به این ترتیب ثابت میشه که خط نامتناهی نداره. توجه کنید این توضیح کلام شیخ اشاق که اصلاح شده یه برهان مصامت دیگه. در اینجا این که ما اول نقطه نه آخر نقطه نداریم گفته نمیشه، چون بالاخره وقتی جدا میشه با سر جدا میشه. دقت کنید این نقطه خیلی مهمه، از خواجه رد کردن این خط که جدا میشه با سر جدا میشه، نه از وسط جدا بشه. اگه از وسط جدا بشه آخرین نقطه جدایی پیدا نمی کنید، چون هرچی آخر نقطه جدایی پیدا کنید دوباره نقطه بعدی میتونه آخرتر باشه. اما در صورتی که این خط منطبقه بر قطب با سر داره جدا میشه از اون خط دیگه، یعنی آخرین نقطه‌ای که رو سر این خط منطبقه بر قطب وجود داره اون داره خودش خلاص میکنه. از اینجا میشه که آخرین نقطه میشه. این در این برهان همونجور که توجه کردید و عرض شد، ما نمیتونیم بگیم آخرین نقطه جدایی رو نداریم. آخرین نقطه جدایی داریم، چون این مهمه که این خط منطقه بر قطب داره با سر جدا میشه از اون خط دیگه. وقتی با سر جدا میشه آخرین نقطه همون آخرین نقطه سرش، چون با اون داره جدا میشه. از آخرین نقطه جدایی بداریم، این نقطه تخلص رو داریم، همون نقطه تخلص منشأ می شود که ما این خط منتهی بر قطب رو متناهی بدونیم. قرآن این که متناهی بشه اونی دیگه همون داریم برهان تنجه می کنه. برهان به همین مقدار بیان اکتفا می کنه و به همین مقدار بیان کامل رو. صفحه 382 این صفحه 18 هم وقت یه تفرد فی حاضر رو جایدن در این حجت، یعنی حجت مسامته تصرف می شود. ایزن، ایزن یعنی همون که در برهان سلمی تصرف شد و با تصرف در برهان سلمی برهان توصی و برهان ابزان نسته ساخته شد، همچنین تصرف می شود در این برهان مسامته و با تصرف برهان تخلص به بیان شیخ اشراق و برهان مبازات به بیان صاحب محاکمات درست میشه. و اول من تصرف فیها، اول کسی که تصرف کرده فیها یعنی در برهان مصامته صاحب تلبیهات است. فأخذ منها برهان تخلص، برهان تخلص رو از این برهان مصامته اخذ کرد. توجه کنید مصحح کتاب ما در قبل از وقت یه تصرفی حاضر و جایزن نوشته از سادس برهان المبازات. این عنوان رو به این قسمت از کتاب داریم. این عنوان اون را درستی نیست. شخشا برهان مبازات رو نگفته، شخشا برهان تخلص رو گفته. برهان مبازات مال خوشرازیه. اینجا از این بشت از سادس و ساب برهان و تخلص و المبازات خوب، از سادس و ساب برهان و تخلص و المبازات، یا اینجا این بشت از سادس برهان و تخلص و در سمت تصرف فی صحاب المحاکمات که در وسط صفحه بعد میاد این بشت از ساب برهان و المبازات. اینم باید درست بود، ولی اینجا نوشته از سادس برهان و المبازات درست نیست، چون برهانی که شیخ اشراق گفته برهان تخلص نه برهان مبازات. و توضیح هم دادن که مبازات در برهان شیخ اشراق لازم نیست انجام بشه، اگرچه بعدن ما میگیم لیحصل المبازات میریم به سمت مبازات، ولی لازم نیست مبازات انجام بشه. در عبارت شیخ اشراق بعدن میاد که یتخلص عهد الخطین عن الاخر لیحصل المبازات، برای اینکه مبازات حاصل بشه باید تخلص اول واقع بشه، ولی وقتی تخلص حاصل شد برهان ما دیگه تمامه، لازم نیست سمت مبازات بریم. درسته اگر تخلص حاصل شد و ما ادامه دادیم مبازات هم پیدا میشه، ولی در برهان متوقع بر مبازات نیست. لذا اسم این برهان رو برهان مبازات بشن، برهان تمام نیست. خود ایشون اسم رو برهان تخلص بزن. و تقریر رو تقریر این برای اینه که انا نفرز و خطن غیر متناهن که منطبقه بر قطب کره باشد و این خط منطبقه بر کره قطع کرده باشد خط دیگری رو که او هم غیر متناهی است. پس هر دو خط نامتناهی هست، یکی منطبقه بر کره است یکی ثابته و خارج از کره است. اونی که منطبقه بر کره است میتونه حرکت، اون که منطبقه بر قطب کره است میتونه حرکت کنه. اون حرکت میدیم تا خودش را از اون خط نامتناهی دیگر خلاص کنه. چون من نفرض حرکت کل کره الی المبازات، کره حرکت میکنه به سمت مبازات، حالا اصلا هم لازم نیست به مبازات برسه ولی به سمت مبازات حرکت میکنه. فلا بد من ان يتخلص احد الخصمين عن الاخر، باید یکی از دو خط از دیگری خلاص شود تا موادات حاصل شود. اگر تخلص نشد تقاطع ادامه پیدا میکنه و هیچ وقت به توازی منکری نمیشه. باید اولا تخلص حاصل شود تا ثانیا توازی پیدا شود. پس برای حصول موازات باید از تخلص حاصل شود. همین تخلص مورد بحث ماست و مورد استفاده ماست. و خوبه، خوبه زمینش به تخلص برمیگرده، تخلصی که از یا تخلص برمیگرده میشه. و این تخلص خطی از خط دیگر لا یتصور الا به نقطتین. این تخلص تصور نمیشود مگر با نقطه ای. یعنی تخلص به نقطه است، یعنی نقطه خودش را میکند از اون خط دیگر و تخلص حاصل میشود. این نقطه چیه؟ اصلا نقطه ایست که سر خط منطبق بر خود قرار گرفته. پس معلوم میشه خط منطبق بر خود سر داره. اگه سر داره پس نکنه. و خوبه یعنی این تخلص تصور نمیشود مگر به نقطه ای که اون چهیه که اون نقطه احد و اون نقطه طرف احد و خط است. پس یکی از دو خط شدن متناهیه چون سر پیدا شد، در حالی که پرزنام ما غیر متناهیه، هر دور ما غیر متناهی برسید بودیم و از خود. البته اگر یکی متناهی باشه یکی دیگه هم به متناهی خواهد شد، چون هر دور ما متناهی برسید هم دیگه، یکی شون معلوم شد متناهی خود، یکی دیگه هم از متناهی شون هر دور مثل هم هست، هر دور از اول مثل هم برسید. اگر یکی رو متناهی کردیم معلوم میشون که دیگه متناهیه، ولو وسیله برای متناهی کردن اون یکی دیگه نداریم، ولی از جهت مشابهتی که بینشون هست از اول مشابهت بینشون بوده، اگر یکی متناهی شد دیگری متناهی خواهد و هر دو میشن متناهی. البته لازم نیست ما هر دو رو متناهی کنیم، همین اندازه که دلیل رو به خلف فرض رسوندیم برامون کافیه. استدلال به این صورت میشه اگر دو خط متناهی به صورتی که گفتیم فرض کنیم، دو خط نامتناهی، اگر دو خط نامتناهی به صورتی که گفتیم فرض کنیم، این مقدم یلزم که یکی از این دو لااقل، لااقل یکیشون متناهی باشد، این تالی و تالی خلفه برد و ثباته. پس مقدم هم که فرض دو خط نامتناهی باشد. از اول لازم نیست هر دو خط رو متناهی کنیم، وقتی مقدم رو باطل کردید خود به خود عدم تناهی دو خط باطل میشه. شما کافیست که در تالیتون یه خط متناهی کنید که خلف ورز درست بشه و تالی باطل بشه. وقتی تالی باطل شد برمیگردید مقدم هم باطل میکنید. مقدم فرض میکرد که دو خط نامتناهی داریم، مقدم وقتی باطل بشه هر دو خط از نامتناهی بودن میفتن. عرض میکنم لازم نیست اونجوری که من تصویر کردم که بگیم از طریق مشابهت اگر این خط متناهی شد اون مشابهش هم متناهی شد. حتی درستی ولی لازم نیست این کارو بکنید. شما یه خط رو همون که در برهان آمده یه خط متناهی کنید، خلف ورز اتفاق میفته. تا خلف ورز اتفاق افتاد تالی باطل میشه، وقتی تالی باطل شد مقدم هم باطل میشه. مقدم این بود که هر دو خط نامتناهی هم باطل میشه، معلوم شد ایشون که متناهی شد. استدلال میشه استدلال تمام شد. ایشون برای استدلال ایراد میکنه و بیان میکنه که با اینکه شیخ اشراف زحمت کشید در برهان مسامته تصرف کرد تا یه برهان خالی از اشکال ارائه دهد، با اینکه زحمت کشید ولی موفق نبود. برهانی که اظهار کرده برهان نادرسته و برش ایراد بود. با اونینه که چگونه دو خط نامتناهی رو حرکت میده، چگونه دو خط نامتناهی رو حرکت میده که تا این اتفاقاتی که میده بیفته. حرکت مالی متحرک متناهی، نامتناهی حرکت میده. چه جسم چه سطح چه خط اگر متناهی بودن میتونه حرکت کنه، میگن نامتناهی بودن حرکت نمیدن. حرکت خروج من قوت الفعل. این نامتناهی که در اندازش و در اشکال مکانش بالفعل است، برای چی حرکت کنیم؟ اندازش که دیگه بزرگتر از این نمیخواد بکنه، حرکت در اندازه که نمیخواد بکنه، حرکت در مکان هم نمیخواد بکنه، چون مکانش اشغال کرده، کامل هم اشغال شده. حرکت بر امر غیر متناهی ممکن نیست، چون امر نامتناهی خروج من قوت الفعل که همان حرکت هست نخواهد داشت. بچه در مکانش هم اشغال کرده، مکان کامل رو اشغال کرده،
در
طولش اشغال کرده.
در سطح
چرا میخواد عوض کنه مکان؟ چرا میخواد مکان عوض کنه؟ بالاخره باید یه عاملی او رو عوض کنه.
کره رو میخواد تغییر،
خب کره رو میخواد به شرفونی، پس نتیجه گرفتی که به طور طبیعی حرکت نمیده، چون مکان خودش رو اشغال کرده، مکان خودش رو اشغال کرده، پس به طور طبیعی حرکت نمیده. اما به طور قصدی کره رو حرکت میدیم تا او حرکت کنه، که شاید هم اصلا برهان به حرکت قصدی توجه داره، البته میتونه حرکت طبیعی باشه، میتونه حرکت قصدی باشه. کره ممکنه خودش حرکت کنه به حرکت طبیعی و قطر هم حرکت داده به حرکت طبیعی، یا خود قطر حرکت کنید به حرکت طبیعی، حتی قطر برونه کنه حرکت نمیشه، ولی خوب هم اگر حرکت شد. پس میتونه حرکت حرکت طبیعی باشه، میتونه حرکت حرکت قصدی باشه که ما حرکت بگیم. خب قاصر میتونه نامتناهی حرکت بگیم، نامتناهی حرکت نمیشه کشش، پس حرکت قصدی هم ممکن نیست. بر نامتناهی نه حرکت قصدی میشه وارد کرد و نه حرکت طبیعی بهش وارد میشه، بنابراین حرکت بر غیر متناهی باطل. اصلا نمیشه، بله اصلا نمیشه حرکت داریم نامتناهی رو، چه در طول چه در عرض. من خوب و فعل رو در اون حرکت طبیعی مطرح کنه، شما حرکت قصدی گفتید، حالا در حرکت قصدی مطرح کنید، یه قوه و فعل مطرح نیست، اصلا نامتناهی نمیشه حرکت داشت. اونی که اول رد کردم شنیت رو، که شنیت حرکت رو که اول رد کردم، گفتم که حرکت طبیعی نداره. البته ایشون در اینجا میگه حرکت نداره، قید طبیعی و دستی هم نمیداره، پس معلوم میشه هر نوع حرکتی ازش میتفیزه، چه حرکت طبیعی باشه چه حرکت دستی باشه، هر دوش منشه. اصلا نامتناهی نمیشه حرکت داره، این یه امریز که تصدیق کنید نامتناهی، تصدیقش هم خواهید کرد. حالا من قوه و فعل گفتم، بعد در دستش هم توضیح گفتم، اینا هیچ کنی لازم نیست، اینا یه توضیحاتیست که در مورد یه امر بدیهی میخوام وارد کنم. نامتناهی اگر نامتناهی بیرنش تصور بشه حرکت کردنش نشه، نامتناهی نمیشه حرکت داد و نمیشه حرکت کند، یعنی حرکت بر نامتناهی محال. شما حرکت رو در امر متناهی همیشه اجرا میکنید، ندن نامتنه این دیگه تقریبا جزه مطالبی چه جزه به استعداد نکنه. شما طرف زیر شما خواهد بگیشه، از طرفی که به زمین چسبیده، از طرفی که به زمین چسبیده میخواد حرکتش بدید، یعنی یعنی از طرف متناهی از جلس بودیم اینه دیگه، از طرف متناهی مگه میشه این طرف متناهی و از اون نامتناهی جدا کرد و حرکت داشت؟ نامتناهی نمیشه حرکت داشت، طرف دیگه هم نمیشه حرکت داشت، همون جا به سمت راست هم نمیشه حرکت، مگه خطش کنه؟ شما وقتی این خط نامتناهی رو از روی زمین قرار گرفته و از طرف که روی زمین قرار گرفته متناهی میخواد حرکت بگیر به سمت راست ببریدش، این سر تا سرش به سمت راست میره یا فقط همون تیکه زیرش میره به سمت راست؟ سر تا سرش بره مثلا نامتناهی حرکت شد بگیر، نامتناهی حرکت شد نمیشه حرکتش کنه، فرقی نمی کنه. شما میگید که از طرف متناهی میشه حرکتش کنه، از طرف متناهی حرکت میکنه کل خط میخواد حرکت کنه، کل خط نمیخواد حرکت کنه. یه مطلب اینه که میتونیم اضافه کنیم ولی نامتناهی یا نمیتونیم اضافه کنیم که حرکت نیست. بس اینه که آیا میتوانیم این خط نامتناهی رو در طول اضافه کنیم یا نکنیم، یه بس دیگه که حرکت نیست، اصلا جزء بس ما نیست. اگر چه من در ابتدا باش اشاره کردم این جزء بس ما نیست، بس ما اینه که اینو حرکت بدید، یعنی جا به جاش کنید، جا به جا کردن خط نامتناهی یا هر امر نامتناهی ممکن نیست. چرا؟ چرا ممکن نیست؟ اصلا بدیهی. بعد حالا برای این که شما قانع بشید دلیل هم میگنم که حالا اسم اینو دلیل نذاریم تنبیه بزن، نامتناهی میخواد در جای حرکت کنه، حرکت حرکت مکانی بسن، حرکت همه که حرکت که مورد برسه ماست حرکت مکانی دیگه، میخواد در مکان هست. چطوری میخواد تو مکان حرکت کنه؟ تمام مکان رو پر کرد، تمام مکان رو پر کرد، نامتناهی ها
تمام طول رو پر کرد،
همه مکان رو پر کرد، چطوری میتونه حرکت کنه؟ یه نامتناهی باشه حرکت نمی‌کنه، چرا؟ چون همه جا رو پر کرده و جا نداره که حرکت کنه،
همه جا رو
پر کرده فقط در طول همه جا رو پر
کرده
در طول همه، ولی ما هم تو سر نمی‌کنه حرکتش کنه، تمام سر رو شما دارید متناهی فرضش میکنید، از طول هم همینطور یه خط نامتناهی در طول، چه خط هم اگه نامتناهی در طول نامتناهی، این میخواد حرکتش بده، این میخواد حرکت بده، این حرکت نمی کنید، یعنی چون همه داره اشخال شد، همه داره اشخال شد، یعنی کامل همه داره طول اشخال شد، ما شما میخواد خمش کنی، میخواد خمش کنی یا میخواد همون چه صاف حرکتش بده؟ همون
صاف
حرکتش نه، حالا اون که شما دارید میتنهی میدید
نه،
من دارم استدلال میکنم، استدلال ها رو ممکن شما خطره کنید ولی به بوزه واگذارون یه خطره نداره، نامتناهی رو بگید حرکت نمی کنید، یعنی شما یه از جسم نامتناهی فرض کنید، این قابل حرکت نیست، شما حتما توی یه مکانی میخواد حرکتش بگید، جسم میخواد توی یه مکانی حرکت بگید، وقتی این جسم چه مکانی است که این نتونسته اشخالش کنه؟ نه من دارم بازم استدلال از میکنم استدلال رو نکنی ایشون میگه نامتناهی نمیشه حرکت کنه، نه کسی کسیش خواست بگه نامتناهی حرکت میکنه خب اشکال باید، ایشون میگه نامتناهی حرکت میکنه، قبول کردی اشکال باید، قبول نکردی اشکال باید. و یرد علیه یعنی بر این تصرف یا بر این برهان تخلص ایراد می شود. شما امکان حرکت رو بر غیر متناهی من یعنی میگیم حرکت بر غیر متناهی غیر ممکن است، امکان شما خب آیا این بود که شما بر برهان تخلص های کردی بر برهان مسامزه وارد نمیشه در اینجا هم میدونید این فرمایت که وارد نمیشه. چرا؟ چون ما در برهان مسامزه قطر و نامتناهی نگرفتیم. قطر متناهی بود، چون متناهی بود حرکت میتونه بکنه، اگر نامتناهی باشد نمیتونه از حرکت بکنه. ما در برهان مسامزه اون خط نامتناهی رو حرکت ندادیم، قطر رو حرکت دادیم و قطرم متناهی بود و قابل حرکت. و اما ایراد و حاضر من وارد کردن این من یعنی وارد کردن این اشکال در برهان مسامته، چنانچه ابوالبرکات گفته و صاحب مطالعاتش یعنی شیخ اشراق هم تبعیت کرده فلا بشله، این که این ایراد رو بر برهان مسامته، این ایرادی که بر برهان تخلص وارد شد، این ایراد رو و این من رو بر برهان مسامت هم وارد کنیم فلا وجل، زیرا مفروض گناش این در برهان مسامت این بود که قطر حرکت میکرد، مفروض گناش حرکت قطر کره و هوا متناهی، قطر کره حرکت میکرد، قطر کره که متناهی بود نامتناهی نبود، پس حرکت برای یک امر متناهی داشت اتفاق میفتد نه برای حمزت المتناهی. میکنم الف از الکره افتاده باشه، البته بدون الف هم میشه معنی شد حرکت قطر لکورتی میتونیم اینطور بزنیم، ولی ظاهرا حرکت قطر کره درستی الفش افتاده. خب تصرف شیخ اشراق توجه شدی کافی نبود، یعنی برهان تخلص برهان تامی نشد. حالا توجه کنید صاحب محاکمات رو تصرف کنید. سوال محاکمات به نحوه دیگری تصرف میکنه، من وقتی توضیح میدم خود به خود معلوم میشه که این نحوه که سوال محاکمات گفته با نحوه که شیخ اشراق گفته فرق میکنه. در قول شیخ اشراق خطی که منطبقه بر کره بود، خطی که منطبقه بر قطر کره بود نامتناهی بود، خط ثابت هم که بیرون کره بود اونم نامتناهی، اما در تصرفی که قطر راضی میکنه خطی که منطبق بر قطر کره است غیر متناهی وزن نمیشه. سوال محاکمات اینطور فرض میکنه خطی داریم نامتناهی، کره کنار این خط گذاشتیم که از این کره قطری بیرون آمده، امتداد داده شده تا اون خط نامتناهی رو قطع کنند، خط نامتناهی قطر نامتناهی فرض نشد، ولی این قطر مقاطع شد اون خط رو، اون خط رو قطع کرد. حالا کره رو به سمت مخالف این خط حرکت میده، قطر یواش یواش میخواد از خط نامتناهی جدا شود و به حالت توازی برگردد. خب ما خود رو حرکت میدیم، یعنی کره رو حرکت میدیم، خود به تبع کره حرکت میکنه و خط نامتناهی رو رها میکنه. خط نامتناهی رو رها میکنه و به حالت موازات میرسه. تا اینجا مسئله قطب رازی رو من عرض کردم. حالا میخوام تشریحش کنم که تصور کنید چه اتفاقی داره میفته. قطب خیلی بلند هست، خیلی بلند، نزدیک نامتناهی. فرض کنید که این قطب تقریبا اوائل این خط نامتناهی رو قطع کرده باشه. البته لزومی نداره این که تصویر کنید، اول اینکه بیشتر حرف زده باشم میدونم تصویر کنید. این خطی که در واقع قطب کره است، خط نامتناهی رو قطع کرده و خیلی از خط متناهی هم دور شده. یعنی مثلا فرض کنید خط متناهی و خط نامتناهی مثل انسان فرض کنید که انهو مثلا این قطب رفته کمر این انسان خط قطع کرده، نه گردن و سر، کمر رو قطع کرده. خب این قطب خیلی هم جلو رفته. یا برای اینکه باز بهتر فرض کنید این خودش رو بخوابونید به طوری که اون خط نامتناهی رو قطع کند و از قطع کردن زاویه قاره نشید بشه. اونطوری بخوابونید که خط نامتناهی بشه عمو، خط خوش بشه افقی. بعد شروع کنید کره رو بچرخونید. کره رو که میچرخونید این محل تقاطع هی میره بالا، محل تقاطع، نقطه تقاطع میره بالا و هی اون مقدار اضافهی که از این خط رفته بود اون برای خط نامتناهی میاد، این برای خط نامتناهی. تصویر میکنی چه دارم از این میره اون بالا بالا ها نزدیک های گردن خط نامتناهی. اونجاها دیگه این خط بود از اون خط نامتناهی جدا میشه، که وقتی جدا میشه خیلی فاصله تا توازی نداره، به سمت موازات برمی کنه. از کدر این تصویر واجبی نیست. میتونید از اول بگید این خط بود رفته به گردن خط نامتناهی رسیده، اونجا رو قطع کرده، حالا داریم به سمت موازات میریمش. لازم نبود که از این پایین شروع کنیم. من شدم من چون میخواستم زیاد حرف بزنم از کنیم شروع کنیم. حالا کسی وقت مختصرتر بگیر جمعتر حرف بزنه از بالا شروع کنیم. فرق نمی کنیم. بیارید خط گوت رو تا لبه خط تا لبه خود همین خط قبض که دیگه میخواد جدا بشه. آخرین لحظه جدایی رو علامت بزنید. اونجا خط نقطه چین بچینید، ببینید قطب که یک سرش تو مرکزه، یک سر دیگه‌ش هم به اون خط نامتناهی وصله که داره جدا میشه. اون سری که تو مرکزه ملاحظه کنید و این امتدادی که الان برای قطب هست هم لحاظ کنید، اونجا رو نقطه چین بزنید، بعد خود رو جدا کنید. جدا کنید. خب وقتی جدا کردی بین اون خطی که نقطه چین کردی با این خطی که الان خود در اونجا قرار داره یه زاویه تشکیل میشه. کجا تشکیل میشه؟ تو مرکز. تو برهان مسامتی من این کامل توضیح دادم ولی خب راحت تر فهمیده میشه. بعد هر چی که شما بیایید به سمت موازات، این زاویه کوچکتر میشه. طور دیگه توضیح بدم شاید بهتر میشه. شما این خود رو که قطع کرده خط نامتناهی رو تصویر کنید که یه سرش توی مرکزه، یه سر دیگرش خط نامتناهی رو قطع کرده. این امتدار رو یادداشت کنید تو ذهنتون یا به صورت خطی، به صورت نقطه‌ای. بعد خط قطری رو حرکت بدید تا به حالت توازی برسید، به حالت توازی که رسید این خط رو حفظش کنید. بین قطری که الان دارید حفظش میکنید و قطری که به صورت نقطه سین درست کردید یه زاویه تشکیل میشه. زاویه تو مرکز کره تشکیل میشه که یک ضلع این زاویه قطر است، در حالی که آخرین قطع کردن رو داشت انجام میداد، آخرین قطع کردن اون خط رو داشت انجام میداد، داشت از اون خط جدا میشد. یه ذره دیگر قطر است در حالی که حالت موازی پیدا شد. تصویر که این زاویه چی شد؟ تا اینجا مطلب باشه. من این تمام حرف رو کردم اینجا زاویه تصویر میشه، ولو چون این زاویه رو ما قبلا در برهان مصامت تصویر کرده بودیم، تصویرش الان خیلی سخت نبود، ولی در این حال من توضیح بیشتری دادم که کاملتر تصویر میشه. پس بین قطری که قاطع بود و قطری که موازی شد یه زاویه تشکیل میشه که این زاویه در مرکز کره است و ضلعش یکی همون قطر است در حال توازی، یکی قطر است در حال تقاطع. وقتی دیگه میخواد این قطر از خط، یعنی از خط نامتناهی جدا شده، این ضلع زاویه رو ترسیم کنید و بعدش اون ضلع دیگر هم که به صورت عموده و بالاخره موازی با خط نامتناهی است اونم تصویر کنید، یه زاویه تشکیل میشه. این زاویه میگیم کل زاویه. این زاویه تشکیل شده از اونجا نظر ماست بشه میکن. هر چی قطر رو به سمت توازی بیارید اون زاویه تنگتر میشه، زاویه که تشکیل شده در مرکز تنگتر میشه. یعنی الان دیگه بعض زاویه اولی که قطر کره قطع کرده بود، یعنی اون وقتی که قطع کرده بود، یه آخر لحظاتی که قطع کرده بود خط نامتناهی رو، این وقت زاویه که تشکیل میشد کل. حالا هرچی خط رو به سمت توازی، خط یعنی قطر، خط قطری، هرچی به سمت توازی بیاری میبینید که زاویه تنگتر شد، یعنی بعض زاویه تشکیل شد. میخوام کل و بعض توضیح بدم که این کل و بعض هم قبلا در برهان مصامت شناختی. خب کل و بعض تقریبا روشن شد. وقتی که زاویه در حالیش که کلش ملاحظه میشه، شما آخرین نقطه تقاطع رو پیدا میکنید. آخر نقطه تقاطع وقتی که کل زاویه رو بگیم. بعد که خط قطبی رو به سمت توازی حرکت میدید، همینطور هی بعض زاویه درست میشه. اون وقتی که کل زاویه تشکیل شده، شما آخرین نقطه تقاطع رو بگیم. یا به تعبیر ما آخرین نقطه مسامته رو بگیم. ولی بعداً هر چی این قطر رو به سمت توازی ببرید، نقطه بالاتری پیدا می شود که اون می شه آخرین نقطه توازی. روشن چرز بکنم، اگر هم قطرتون کوتاه آمد امتدادش میدید، چون وقتی که چند دیدش قطر رو از اون خط نامتناهی دیگه کوتاه میشه دیگه، ولی امتدادش بدیم میبینیم که با نقطه بالاتر تماس بگیره، خود میره با نقطه بالاتر و خط تماس بگیره. وقتی به توازی رسید دیگه نمیتونه قطع کنه، ولی قبل از رسیدن به توازی، یه لحظه قبل از رسیدن به توازی بازم قطع میکنه، امتدادش این قطع میکنه، خط نامتناهی این خود خط نامتناهی قطع میکنه. خب اون آخرین نقطه‌ای که پیدا کرده بودید به نام آخرین نقطه مسامته، با تنگ کردن زاویه یا به قول خودمون با رفتن به سمت بعض زاویه، اون نقطه آخرین نقطه مسامته نشد، نقطه بالاتر نقطه مسامته، آخرین نقطه مسامته شد. وقتی به توازی رسیدی دیگه نقطه مسامته تمام. تا اینجا اصلا روشنه. خب حالا استدلال رو شروع کنم. مطلبی که من گفتم برای بیان ملازمه بود، استدلال من شروع نکردم. اول مطلبی در ذهن شما تصویر دادم، البته این مطالب هیچ به این همه توضیح نداشت، ما در بحران مسامته نزدیک شدیم، منتها در بحران مسامته برعکس عمل میکردیم، میرفتیم به سمت مسامته، اینجا داریم بر میگردیم به سمت مسامته. زاویه در وقتی که میرفتیم به سمت مسامته زاویه وسیع‌تر میشد. سمت مسامته می رفتیم، زاویه تنگتر می شود، یادم نیست چی بود. حالا بر میگردیم برهان رو تحمیل کنیم. برهان نیست، اگر خط نامتناهی داشته باشیم و قطر چنانی که توضیح دادیم آن خط رو قطع کند، این مقدر ما در هنگامی که میخواهیم این خط رو از تقاطع، یعنی قطر، وقتی میخواییم قطر رو از تقاطع به توازی خارج کنیم، باید آخرین نقطه مسامته رو یا آخرین نقطه تقاطع رو داشته باشیم. لیکن آخرین نقطه تقاطع رو نخواهیم داشت، یا آخرین نقطه مسابقه رو نخواهیم داشت، یعنی تالی باطله، نتیجه میگیم پس خط نامتناهی رو نخواهیم داشت، یعنی مقدمه باطله. توجه کن من با این توضیحاتی که دادم بیان کردم که نقطه تقاطع یا نقطه مسابقه اینم اضافه کردم که اگر نقطه تقاطع رو مطرح کنید، قطعی که دارید به سمت توازی میبرید گاهی کم میاد، باید اضافه کنید، امتداد بدید تا تقاطع حفظ بشید. حالا دارم عرض میکنم اگر نقطه مسامته بگید دیگه احتیاجی به اضافه کردن این مقدار هم نداره، یعنی اگر خطتون کوتاه آمد لازم نیست چیزی بر این اگر قطبتون کوتاه آمد لازم نیست چیزی بر قطب بیافزایید. فرق بین نقطه تقاطع و نقطه مسامته معلوم بشه. اینو من توضیح داده بودم در درس گذاشتم، توضیح دادم در قبلشم گفته بودم که از وقتی که خط از توازی بیرون میاد، در برهان مسامته گفتن، از وقتی خط از توازی بیرون میاد وارد مسامته میشه، منتها اول زمان مسامته رو داره بعد زمانهای بعدی، ولی بالاخره در حال مسامته است تا میره قطع میکنه، تا وقتی قطع میکنه اون خط رو، تا وقتی این قطع خط رو قطع میکنه بازم در حال مسامته است. از توازی که بیرون میاد مسامته شروع میشه تا وقتی که قطع، اون وقت هم مسامته هست. تقاطع وقتی که رفت قطع شد، ولی مسامته از همون اولی که از توازی بیرون میاد شروع میشه. شما اگه بخواد تقاطع درست کنید، هی وقت از وقتی از توازی بیرون میاد و مسامته شروع میشه، هی باید سر قطع چیزی اضافه کنید تا بره قطع کنید، تا به اون بالاها قطع کنید. اما اگر دنبال قطع کردن نیستی، مسامته از همون اول شروع میشه، نقطه های مسامته از همون اول شروع میشه. در برهان این که الان داریم از صاحب ماشون رو دارم کنیم همین میشه، وقتی که قطع حتی رها کرد دیگه تقاطع تموم میشه، اما مسامته هنوز هست. مسامته ای که در حال تقاطع بود هنوز هست تا وقتی خط به توازی برسه، وقتی به توازی رسید مسامته تموم میشه. وقت نقطه های مسامته دیگه احتیاج ندارد به این که شما خود رو امتداد بدید، چون نقطه تقاطع نگفتید، نقطه مسامته گفتید. در همه حال این قطعی که داره به سمت توازی میره مسامته رو داره حفظ میکنه، بنابراین نقطه های مسامته هست موجود در همه حال. روشن جز میکنید از وقتی این نقطه مسامته رو مطرح کنید، یه لازم نیست بگید قطر اگر کم آمد امتدادش میدهید، امتداد میدهید قطر رو تابره قطع کنه، و این در صورتی شما نقطه های تقاطع رو بخواهید. اما اگر نقطه تقاطع رو نخواستید لازم نیست که قطر امتداد بگید تابره قطع کنه، بلکه قطر مسامته دارد و نقاط مسامته رو داره پیدرپی ترسیم میکنه تا بره به حال توازی برسه، به حال توازی برسه دیگه مسابقه تموم میشه. پس توجه کن چه بگید آخرین نقطه تقاطع، چه بگید آخرین نقطه مسابقه، فرقی نمی کنه. ولی اگر گفتید آخرین نقطه مسابقه راحت تری، زیرا که دیگه لازم نیست های قطع رو ادامهش بدیم تا تقاطع ادامه پیدا کنه. خب حالا که این نقطه بعدی هم روشن شد که فرق بین نقطه تقاطع و نقطه مسامته رو فهمیدیم، البته در اصل هم در استدلال دخالتی نداره، فرقی نداره، هر دوش کافیه، هر دو استدلال رو تمام میکنه. اونجا در این که بخوام قطع رو تمام کنیم ادامه بدیم یا تمام نکنیم و ادامه ندیم، در این تفاوت است. اگر نقطه مسامته رو مطرح کنید احتیاج به امتداد قطع ندارید، نقطه تقاطع رو مطرح کنید احتیاج به امتداد قطع ندارید، چه هیچ کدومش فرق نمیکنه، مهم نیست. خب پس برهان اینجور شد، اگر ما خط نامتناهی داشته باشیم کنار این خط نامتناهی خطی رو که کره ای رو که از خطش خطی بیرون آمده قرار بدیم، رام کنه و به حرکت در بیاوریم به سمت مخالف خط نامتناهی، لازم می آید تا اینجا مقدم آفتیم، حالا لازم می آید تاریخ لازم می آید که ما آخرین نقطه تقاطع رو داشته باشیم. ولی آخرین نقطه تقاطع رو یا آخرین نقطه مسامته رو نداریم، نتیجه می گیریم چه پس خط نامتناهی رو نداریم. این اول میگیم تالی باطله، بعد میگیم پس مقدم هم که پرد خط نامتناهی باشه باطله، پس ما خط نامتناهی نداریم. توجه میکنید این برهان یه ملازمه داره، یه بطلان تالی داره. من گفتم ملازم با این بیان ملازمه رو اثبات میکنم اشتباه گفتم، با این بیان بطلان تالی داره اثبات میکنم، ملازمه رو اثبات نمیکنم، ملازمه رو الان دارم الان میخوام اثبات کنم. ملازم این است که مسامته بود و باقی نماند. در برهان مسامته میگفتیم مسامته نبود و وجود گرفت، یعنی حادث بود. اگر حادث بود پس اول داشت، و اگر اول داشت پس اول نقطه مسامته بود. در برهان مسامته این بود. حالا میگیم مسامته بود و تمام شد و باقی نموند، یعنی تمام شد. از اینجا نتیجه میگیم پس مسامته آخر داشت. در برهان مسامته گفتیم مسامته نبود و حادث شد، از اول داشت. حالا میگیم مسامته بود و باقی نموند، پس آخر داشت. این بیان ملازمه رو تمام میکنیم. در وقتی میخواستیم ملازمه در برهان مسامته تمام کنیم اینطور گفتیم که مسامته حادث بود و اول داشت، اول داشت. در حالی که میخوام ملازمه رو در این برهان موازات تمام کنیم میگیم مسامته بود و آخر داشت. اینجا میگفتیم اول داشت، اینجا میگیم آخر داشت. اینجا گفتیم پس باید اولین نقطه داشته باشد، اینجا میگیم پس باید آخر نقطه داشت. اگر ما خط نامتناهی داشتیم و چنین وضعی برش درست کردیم و چنین حرکتی دادیم، باید آخرین نقطه مسامته رو داشته باشیم، باید آخرین نقطه مسامته رو داشته باشیم، تلازم روشن شد. چون مسامته بود و تمام شد، وقتی تمام شد باید آخرین نقطه رو داشته باشیم. لیکن آخرین نقطه رو نداریم به بیانی که عرض کردم، چون هرچی زاویه رو تنگ تر کنید نقطه بالاتری میشه آخرین نقطه مسامته، و شما نمیتونید آخرین نقطه مسامته رو دست بیارید. پس تالی میشه باطل، اگر تالی شد باطل مقدم هم میشه باطل که توضیح داده شد. توجه کردید در این برهان ما هم احتیاج داشتیم که ملازمه رو اثبات کنیم، اثبات کردیم، هم احتیاج داشتیم که تالی رو باطل کنیم که باطل کردیم. وقتی ملازمه اثبات شد و تالی باطل شد قیاس نتیجه میشه، نتیجه شما میشه که مقدم باطل است، یعنی اون خطی که پرس کردیم نامتناهی است، نامتناهی است. این تصرفی است که قطب رازی صاحب ماشمات انجام داده. در این تصرف توجه کردیم برهان میشه برهان موازات. چرا؟ چون خط رو از مسامته در میارید، اینقدر امتداد میدید تا به موازات برسد. در حرف شیخ اشراق گفتیم تخلص کافیه، دیگه موازات لازم نیست. ولی در حرف قطب رازی باید از مسامته در بیاریم تا به موازات برسونیم. علت هم همینه که باید آخرین نقطه مسامته رو درست کنیم. تا به موازات نرسید آخرین نقطه موازات رو به دست نمیاریم. وقتی به موازات رسیدیم مسامته تموم میشه. آخرین نقطه مسامته باید تو همین فاصله به دست بیاد، یعنی در فاصله ای که خط، در فاصله که قطع از خط جدا میشه تا به وقتی که به توازی نیسته در این فاصله باید شما آخرین نقطه رو برسید و گفتیم برسید. چرا؟ چون هر چی که زاویه رو تنگتر کنید باز جاهایی تنگتر کرده میشه. پس بهتره که توضیح بیشتری بدم. من فکر کردم که کامل گفتم.
نه
حالا توضیح بدم، شاید بعضی ها که نواره بوش میدن احتیاج به توضیح مطلب داشته باشن. ببینید تصریح و قرآن موازات رو که خود فرازی گفتون کامل توضیح بدم. الان حرف ما اینه که اون زاویه که در مرکز تشکیل میشه، شما میفرمایید هر چی ما خط رو به سمت خود رو به سمت موازات بیاریم زاویه میفرمایید بازتر میشه. من گفتم تنگتر میشه، شما میفرمایید بازتر میشه. خب حالا من باید مطلب اونطوری تصویر کنم که ببینیم شما چی میفرمایید من چی ارزم کنم، که هم یه زاویه بازتر میشه یه زاویه تنگتر میشه، هم شما دارید درست میگید هم من درست میگید. یه زاویه داره باز میشه وقتی شما قطر به سمت موازات میرید، یه زاویه داره تنگ میشه. اون زاویه که داره تنگ میشه اونو ما داریم لحاظ میکنیم، نه اونو که باز میشه. حالا تصویر میکنم روشن میشه. ببینید شما این کره رو قرار بدید، کره رو قرار بدید کنار همون خط نامتناهی، قطر کره رم قاطع خط نامتناهی بگیرید، بعد از مرکز کره یه خط افقی رسم کنید که بره خط نامتناهی رو فتح کنید. درست شد؟ الان بین این خط افقی و اون قطر کره ای که رفته که اول تصویر کرده بودیم که خط نامتناهی رو فتح کرده، بین یه زاویه تشکیل میشه. یعنی بین القطرین، بین القطرین، چون هر دو قطر میگه، قطری که از مرکز رو برشت و به صورت افقی بردید و به خط نامتناهی تماسش دارد، اون قطر. یه قطر دیگه هم طوری رسم کردید که اگر منحرفش کنید موازی میشود با خط نامتناهی. بین این دو تا قطر یه زاویه تشکیل میشه. درست شد؟ این همون زاویه است که هر چی خود رو به سمت توازی برید بازتر میشه، این زاویه بزرگتر میشه. هر چی خود رو به سمت توازی ببرید، اون قطعی که قطع کرده، اون قطع مورد بحث، نه این قطع افقی، قطع افقی که سر جا خود ثابت نیست، قطعی که ما داریم حرکتش میدیم، پس این کره رو حرکت ندیم، قطع رو داریم حرکت میدیم که کره حرکت میکنه. خب حالا پس اون قطر داره حرکت میکنه، قطر حرکت بدید، اون قطر افقی رو ثابت بذارید، این قطر دیگر حرکت بدید، میبینید دائما زاویه که بین القطرینه داره وسیع میشه، همونی که شما میکنید. ولی توجه داشته باشید اون زاویه مورد نظر ما نیست، اما همین قطری که قطع کرده که با قطر افقی داره زاویه تشکیل میداد، همین قطر قاطع با خود همین قطر قاطع در حال توازی یه زاویه تشکیل میده. یعنی همین قطر قاطع رو ببرید به سمت توازی، اونجایی که الان قاطعه نقطه‌چین کنید، بعد خود قطر ببرید در حال توازی با خط قرار بدید، بین اون حالت اولی قطر که قاطع بود و بین حالت ثانوی که موازی است یه زاویه تشکیل میشه، اون زاویه مورد نظر ماست. و شما هر چقدر که قطر رو، یعنی این قطر قاطع رو به سمت توازی ببرید، اون زاویه تنگتر میشه، اون زاویه تنگتر میشه و زاویه مشخص بشه. همونطور که عرض میکنم هر چی شما این خط قاطع رو به سمت توازی ببرید، اون زاویه تنگتر است. اونی که شما میذارم این زاویه بزرگتر میشه، اون زاویه است که عرض کردم مورد نظر ما نیست. اون بله اون وسیع تر میشه، ولی اون مورد نظر ما نیست. ما زاویه داریم دست میکنیم که بین این قطر قاطع، بین حالت اولی قطر قاطع و بین حالت ثانوی قطر قاطع فاصله بشود. حالت اولی قاطعیت بود، حالت ثانوی موازات بود. بین این دو حالت یه زاویه تشکیل میشه، اون زاویه مورد نظر ماست. هر چه قطر قاطع رو به سمت موازات ببرید، اون زاویه تشکیل میشه. یعنی کلیست که هر چی به سمت موازات رو دست میشه، زاویه در اولی که شما قطر رو قاطع بگیرید یا قطر رو موازی بگیرید، همین قطر رو قاطع تصویر کنید موازی بگیرید، یه زاویه تشکیل میشه، میگیم کل. بعد این قطر قاطع رو هی به سمت اون موازی ببرید، هی این زاویه تنگتر میشه، میشه بس. اون زاویه که کل بود میشه بس. و هر چی زاویه تنگتر بشه، یعنی به سمت بس بیشتر برید، نقطه ای که این خط قاطع و این قطر قاطع قطع میکرد بالاتر میشه. این همه در اون تصویراتی که قبلا کردیم گفته شد، حالا هم داریم تصویر میکنیم. اگر مطالب گذشته هم یادتون رفته باشه، الان قابل تصویر جدید هست، هیچ مشکلی نیست. ثم تصرف فیه صاحب المهاجمات، بعد تصرف کرده فیه یعنی در این برهان مصامته صاحب المهاجمات هم تصرف کرده. و تصرف صاحب المهاجمات با تصرف شیخ اشراف فرق داشت. لذا دیدیم که در قول شیخ اشراف لازم نبود ما به موازات برسیم، تخلص برای ما کافی بود و ما آخرین نقطه تخلص میخواستیم. در اینجا آخرین نقطه مصامته رو میخواییم. فرق میکنیم دوتا با هم، با توضیحاتی که دادم فرقش هم گفتن شد. فقال و نحنو نقول به ازای حاضر برهان، یعنی برهان مصامته، لو فرزن و نحنو نقول به ازای حاضر برهان. این به ازای حاضر برهان مقول قول نباید گرفت، مثلا این ما اشتباه شده مقول قول گرفت، مقول قول لو فرزن تا به بعدی ما در ازای برهان نقول اینطور میشه، نحنو به ازای حاضر برهان نقول، ما در مقابل این برهان این چنین میگوییم، یعنی در مقابل برهان مصامته این چنین میگوییم، میگوییم لو فرضنا قطر الکره مصامتن و خط غیر متناهی، قطر کره مصامت باشد و خط غیر متناهی، مصامت باشد یا قاطع باشد فرق نمی کنه، مصامت هم شما امتداد بدید بالاخره قاطع میشه. قبلا هم گفتیم که دو خط مصامت هم به طوری که اگر هر دو رو امتداد بدید یا یکی رو امتداد بدید هر دو انبیه رو قطع میکنه. مصامت معنیش این بود بالاخره مصامته منتهی میشه به مقاطعه، یعنی اگر دو خط مصامت بودن با امتدادشون بالاخره انبیه رو قطع خواهند کرد. از چه بگیم مصامت چه بگیم مقاطعه فرقی نمیکنه. اونتا اگر گفتیم مصامت یه لازم نیستیم قطعه امتداد بدیم تا بره قطع کنیم، به بیان که گفتن اگر گفتیم مقاطعه لازم نیستیم قطعه امتداد بدیم تا بره قطع کنیم، که این تقریبا همون که عرض کردم در برهان دخالتی نداره، چه امتداد بدیم قطعه رو چه امتداد ندیم. دو فرد ناقطع کره رو که مصامت باشد با خط غیر متناهی، بعد حرکت کند قطع به سمت موازات، همون قطعی که قاطع بود یا مصامت بود حرکت کند به سمت موازات، واجب است که در خط غیر متناهی نقطه‌ای پیدا شود که هیه آخر و نقطه که مصامت است. کلمه فی داره مصامت اشاره میکنه که در مستد، یعنی در خود محاکمات کلمه هیه داره، فقط واضحه که هیه درسته، فی درست نیست. در کتاب که فی نوشته شده اشتباه چاپیه. واجب است که در خط غیر متناهی نقطه‌ای داشته باشیم که اون نقطه آخری نقطه مسامت است. بابا باطلون دیاز همون شد لو فرزنا قطر الکره مسامتن لخطن غیر متناهی سمت حرش القطر غیر مبازد تا اینجا مقدم دیاز وجب ان یکون فل خطر غیر متناهی نقطتون هی آخر و نقطت المسامت تالی و هو باطلون یعنی تالی باطلون این هو باطلون استثناء تالی نتیجه میده پس مقدم هم باطل. خب ملازمه ای در این که قیاس داریم باید اثبات بشه بطلان تالی داریم باید اثبات بشه. چون محمد بیان ملازم اینه که مسامته کانت و ما بقیه فکر میکنم لو اضافه بشه نه درسته لو هست مسامته اگر بوده باشد ولی باقی نمانده باشد ناچار برای مسامته نهایتی خواهد. اگر مسامته رو داشتیم قبلا ولی حالا این مسامته باقی نموند معلوم میشه مسامته آخر داشت با آخرش تموم شد بعد باقی نموند. پس اگر مسامته کاند ولی ما بقیه هست ما نافی هست ولی باقی نماند فلابد داشته این مسامته نهایت داشته باشه. در برهان و مسامته میگو که این مسامته نبود و وجود گرفت یعنی حادث شد پس فرد اول داشته باشه. به این ترتیب ملازمه رو درست میشه در برهان مسامته. در اونجا ما اول نقطه مسامته رو میخواستیم در اینجا آخر نقطه مسامته رو میخواستیم. چون آخر نقطه مسامته رو میخواستیم ملازمه رو اینطور درست میکنیم که مسامته بود ولی باقی نمون پس باید آخر داشته باشه. خب ملازمه به این ترتیب ثابت میشه اما بطلان لازمه یعنی بطلان تالی. فلان کل نقطه تفرز فی الخط غیر المتناهی انها آخر نقطه المسامته این انها نایب فاعل تفرزه نه فی الخط غیر المتناهی. فی الخط غیر المتناهی دست جلو معناش میکنه. اگر ما در خط غیر المتناهی بله اگر نمیخوانیم در خط غیر متناهی هر نقطه‌ای که فرض شود که آخرین نقطه مسامته است ببینید چه خط غیر متناهی چون زرف بود اول نمی‌شد. در خط غیر متناهی هر نقطه‌ای که فرض شود که اون نقطه آخرین نقطه مسامته است فالمسامته با نقطه‌ای که فوق این نقطه مفروض است بعد از مسامته با خود این نقطه مفروض است. یعنی باز نقطه‌ای بالاتر از این نقطه مفروضه به وجود میاد که مسامته خط با این نقطه بعد از مسامته خط با نقطه مفروضه بود. یعنی با نقطه مفروضه یه مسامته‌ای داشت خط وقتی به سمت موازات رفت با نقطه بالاتری مسامته برقرار کرد. صاحب ما که ما نقطه رو نقطه مسامته گرفته نقطه تواتون نگرفته لذا همش رفته دنبال سمت. بیان بعدی که توجه کنید لعن نقطه در مفروضه تکون را علا سمت من سمود مسامته نقطه که فرض شد عنوان آخرین نقطه مسامته بر سمتی از سموت مسامته. سموت مسامته را توجه کنید از وقتی که خط از وقتی قط از وقتی قط از خط کنده میشه تا وقتی میخواد موازی بشه در این فاصله حالت مسامته داره. هر نقطه از این فاصله رو میگیم سمتی از سمت. وقتی این قط که داره به سمت موازات میره در هر حرکتی با نقطه‌ای در از نقاط این سمت یا با سمتی از سمت‌های این سمت ملاقات داره و همراهی میکنه لذا نقطه‌های مسامته زیادی وجود میاد که هر کدومشون بالاتر از قبلی خودشون است. لأن نقطه المفروضه تکون و بر سمتی از سموت مسامته بقیه هم بالاتر از اون سمت. خب میفهمد و کل سمت مسامتت این فبینه و بین سمت موازات، کل سمت مسامتت این که به صورت اضافه میکنه مبتداست، فبینه و بین سمت موازات خبرش. هر سمتی از این مسامت، هر سمت مسامته ای، یعنی در این فاصله مسامته هر سمتی که ملاحظه کنی و بین اون نقطه سمتی که الان ملاحظه میکنی و بین سمت موازات زاویه تشکیل میشود و حرکت للغوت انجام میشود. یعنی در هر یک از سموت که فاصله بین تقاطع و توازی در هر یک از سمود زاویه درست میکنید، حرکت قطعی درست میکنید که این زاویه جدید تنگتر از زاویه قدیمی، زیرا که زاویه جدید بعد اون زاویه قدیم و مسامته به بعد این زاویه یا به بعد این حرکت یکون و بعد در مسامته بهی، یعنی به اون زاویه یا به اون حرکت، به ها یعنی به اون زاویه یا به اون حرکت، یکون و بعد در مسامته به ها، یعنی یکون و بعد در مسامته یا به خود زاویه یا مسامته به خود حرکت، یعنی مسامته به بعد، بعد از مسامته به کل، هم مسامته به بعد زاویه بعد از مسامته به کل زاویه، هم مسامته به بعد حرکت بعد از مسامته به کل حرکت. خب پس بنابراین هر چی شما آخرین نقطه مسامته فرضش کنید، دو مرتبه میبینید بالاتر از این نقطه هست نقطه دارید. وقت اینطور میشه فما فرضناه آخره آخره نقطه المسامته لا یکونه آخر و آخر و نقطه مسامته، اونی که ما فرض کردیم آخرین نقطه مسامته است، آخرین نقطه مسامته نمیشه به هوا محالن تو، چون خود فرضه، چون خود فرضه محاله. این همون تالیه دوباره تکرار کرد، تالیه رسوات کرد، بلتان هم تالیه بلتان تالیه دوباره رسوات کرد، تالیه رو بیان کرد و بلتانش هم بیان کرد. تالیه این بود که باید آخرین نقطه داشته باشی، تالیه ملازمش هم اثبات کرد، بعد داشت بعد بطلان این تالی رو شروع کرد به اثبات کردن که الان اثبات شد، ثابت شد که این تالی باطل است. یعنی ما آخرین نقطه مسامته رو نداریم، هر چی رو که فکر کنید آخرین نقطه مسامته است، دوباره میبینید که بالاتر از اون نقطه مسامته دیگر درست شد، پس آخرین نقطه مسامته رو نداریم، یعنی تالی باطل است. اگه تالی باطل شد مقدمه باطل میشه. و اذاکانه بعد قطر اونطور میگه اذاکانه ذلک البرهان، اگر اون برهان مذکوری که قبلا گذشت برهان مسامته باشد و پس برهان مسامته بگیم، پس باید بنامیم این برهان جدیدی که گفتیم برهان موازات. اگر اون برهان مسامته است، این برهان موازاته. در برهان مسامته خود به سمت مسامته میرفت، در برهان موازات خود از مسامته خارج میشه به سمت موازات میاد. به این جهت اون جا که خود به سمت مسامته میرفت برهان مسامته نامیده شد، در برهانی که خود به سمت موازات میرفت خوبه که برهان موازات نامیده بشه. برهان موازات معلوم شد چیست، برهان مسامته هم معلوم شد چیست، تصرفی هم که شرک اشراق کرده بود با تصرفی که قطب راضی کرده بود هر دو معلوم شدن و معلوم شد که بین این دو تصرف هم فرقی دیگه لازم نیست من فرقش رو بیشتر از این بگم، با توضیحاتی داریم فرق خودش روشن شد. مرحوم لاهیجی بعد تصرف شرک اشراق اشکال کرد، گفت شما نامتناهی رو به حرکت در آوردید در حالی که نامتناهی حرکت نمی‌کنه. این اشکالی بود که بر تصرف شیخ اشراق وارد کرد و تصرف شیخ اشراق رو واسط کرد. پس برهان و مساوات به نظر برهان مسامته، برهان مسامته به نظر مرحوم لاهیجی باطل است. اصلاح اولی هم که شیخ اشراق وارد کرده باز باطله، اما اصلاح دوم، حالا بر اصلاح دوم در اشکال جدید میکنه، میگه همونی که بر برهان مسامته وارد کردیم همون هم بر برهان موازات وارد میکنه. اینطور میگیم، میگیم که برای آخرین مسامته ما زمان داریم، در برهان مصامته گفت اولین مصامته زمان دارد، در آن اتفاق نمی‌افتد، در زمان اتفاق می‌افتد و اون اولینه دیگه، قبلش چیزی نیست، قبلش دیگه اولین زمانی نداره. اولین زمان مصامته رو در برهان مصامته داشتیم، گفتیم دیگه قبلش زمانی نیست، ولی همین اولین زمان تقسیم می شد به آنات بی نهایت و هر کدوم از آنها رو که ملاحظه می کردید می دیدید قبلش یه آن دیگه باید باشه، هر نقطه قبلش نقطه دیگر باید باشه. اما قبل از زمان دیگه لازم نبود زمان باشه، پس اول زمان مصامته رو داشتی، اول آن مصامته رو لازم نبود داشته باشه. در مانه در این برهان مبازات میگیم که آخر زمان مصامته رو دارید ولو آخر آن مصامته رو نداشته باشید، آخر زمان مصامته رو دارید، بنابراین آخر نقطه مصامته رو به دست میارید ولو آخر زمان مصامته رو نداشته باشید. یعنی مصامته به یه جا رسید، به یه زمان رسید، تموم میشه دیگه، بعد از این که تموم شد اون زمان تمام شدنش تقسیم میشه به آناتی، اون آنات هستند که نهایت ندارند و نمیشه به آخر اونها رسید، ولی در زمان ما میتونیم به آخرین زمان مصامته برسیم. و زمان هم گفتیم مهمه، چرا مهمه؟ چون مصامته یا مبازات زمانیه که نیدونید توضیح داریم، گفتیم بعضی امور تدریجی هست، بعضی حوادث تدریجی هست، بعضی آنی هست و دفعی، بعضی هم زمانی هست، و گفتیم مصامته زمانیست. مصامته اگر زمانیست ابتداش در زمان واقع می شود، انتهایش هم در زمان واقع می شود، پس انتهاش تو زمان واقع میشه و ما آخرین زمان رو داریم، همونطور که اولین زمان رو داریم. ولی این زمان اول یا زمان آخر تقسیم میشه به آناتی که ما نمیتونیم تو این اقسام آخرین آن یا اولین آن رو به دست بیاریم، اون مهم نیست، مهم اینه که ما اولین زمان رو در برهان مصامته و آخرین زمان رو در برهان مبازات به دست بیاریم و داریم و همین برای ما کافیست. پس نمیتواند و چه راضی بگوید آخرین زمان مصامته رو نداریم، آخرین نقطه مصامته رو که در آخرین زمان مصامته اتفاق میفته نداریم، این نمیتونه بگه ما آخرین زمان مصامته رو داریم، همونطور که اولین زمان مصامته رو داشتیم. پس تالی باطل نشد، خلف مرد لازم نیامد، گفتیم اگر ما خط نامتناهی چنانی داشته باشیم باید آخرین نقطه مصامته رو داشته باشیم، این ملازمه تمام کردیم، بعد گفتیم داشتیم آخرین نقطه مصامته رو نداریم، حالا داریم جواب میدیم چرا آخرین نقطه مصامته رو داریم، چون آخرین زمان مصامته رو داریم به تبع آخرین مصامته رو و به تبع آخرین نقطه مصامته رو خواهیم داشت، همون حتمایی که در برهان مصامته گفتیم همون رو در برهان مبازات میدیم، اونجا در برهان مصامته بس در اولین نقطه مصامته بود، در برهان مبازات بس در آخرین نقطه مصامته است و حتی یکسان جواب داده میشه. پس همون اشکالی که ما بر برهان مصامته باری کردیم همون اشکال بر مبازات هم باری کنیم. بحث در تناهی افعال با تمام عدلش تمام شد، ایشون یرد علیه یرد بر این بیان مهاجمات ایزن، یعنی همونطور که در برهان سلمی وارد شد ایزن بر این برهان مبازات هم وارد می شود، ما برزه علا برهان مصامته، همون ایرادی که در جلسه گذشته بر برهان مصامته وارد شدیم همون ایراد بر برهان مبازات هم وارد می شود، که من بیانش رو گفتم اگر هم کامل روشن نشده با بیاناتی که در اشکال و برهان مصامته گفتیم روشن میشه، البته نمیشه کامل روشن نشده، من بیش از روشن شدم هم بسه در تنهایی عباد همون شد، مسئله بعدی میشه.